بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 30 آبان 1400، ادامه وجود ذهنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. خب بحث در نقد اقوالی بود که در برابر قول به وجود ذهنی مطرح بود. قول به اضافه رو نقد فرمودن که خب شما میگید علم اضافه است بین عالم و اون واقعیت خارجی. خب در مورد اون اموری که ما نسبت بهش علم داریم و در خارج تحقق ندارن، نسبت به اونها چی میفرمایید؟ مثل بحث معدومات، بحث همون کلی ها، صرف ها، ماهیت صرف، و اینکه طبق قول به اضافه دیگه علم حصولی هم میشه شبیه علم حضوری، به این معنا که دیگه خطا در اون معنا نداره، چون شما هستی و واقعیت، علم شما همون واقعیت دیگه، علم اضافه شماست به واقعیت، معلوم شما همون واقعیته. وقتی خود واقعیت معلوم شما باشه دیگه خطا چه معنا داره؟ خطا اونجایی معنا داره که ما یک معلوم به ذات داشته باشیم، یک معلوم به العرض داشته باشیم و اینا با یک دیگر تطبیق نکنن. اون وقت عرضم به خدمت شما بگیم که اینجا خطا هست و اگر تطبیق بکنن بگیم حقیقت. خب قول دیگری که نقدش رو شروع کردیم قول به شبه بود که اونها میگفتن که یه چیزی تو ذهن ما حاصل میشه اما این عینیت و تطابق کامل با واقعیت خارجی نداره، شبیه او هست و از باب همون شباهت هم هست که حکایت میکنه از اون. خب علامه فرمودن این لازمش اینه، لازمش سفسطه هست و این که تمام علوم ما جهل باشه، چون میگید این مفاهیمی که تو ذهن ما داریم دیگه مطابق با اون نیست دیگه، یعنی بس اینا علم نیست، این میشه همون سفسطه. خب ما سفسطه رو بیانهایی داشتیم برای رد سفسطه، تنبیهات در حقیقت، و خود علامه هم تو بحث علم عالم و معلوم اونجا سفسطه رو رد میکنن. اما نقد دیگری، نقد این که بحث حکایتگریه، آیا چون شباهت داره حکایت میکنه به صرف شباهت؟ آیا این حکایتگری وجود داره؟ ما میگیم که صرف شباهت باعث نمیشه ارزم به خدمت شما حکایتگری داشته باشه، و اگر شما یه چیزی رو میبینید و از او به شبیهش منتقل میشید، این از این جهتی که قبلا شما به اون شی علم داری، آگاهی داری. دو تا دو قلو هستن ارزم به خدمت شما، یا دو نفر بودن که همیشه با هم بودن، هر جا میرفتن با هم بود. خب شما اینا رو چند مدت ها دیدی و هر دو علم پیدا کردی، اون وقت یکی رو که میبینی از این منتقل میشه ذهن شما به اون دیگری. اما اگر این حالت واقعا نبود، قبلا شما به اون شخص دوم که با دیدن شخص اول به او منتقل میشی، اگر قبلا به او علم نمیداشتی، از او آگاهی نسبت به او نمیداشتی، آیا منتقل میشدی؟ خب الان این همه انسان ها هستن، اینا یقینا شبیه کسانی هستن، چطور پس ما اینها رو میبینیم منتقل نمیشیم؟ اگه صرف شباهت، بالاخره هر انسانی این حالتی که ما یه انسان رو میبینیم با دیدن او پی به انسان دیگه میبریم، خب این اگر نگیم هر انسانی، بالاخره انسانهای زیادی هستن، به عنوان مثال حالا انسان تو جای دیگه میشه بیاد، انسانهای زیادی هستن که شبیه خودشون دارن، چطور ما اینها رو میبینیم منتقل به اون شبیهشون نمیشیم؟ اون اگر پس اون جایی که ما میبینیم از یک شبیهی منتقل میشیم به اون شبیهی دیگر، چون قبلا علم داریم، اگر ما از این تابلو نقاشی اصل پی میبریم به اصل، منتقل میشیم به اصل، چون قبلا اصل رو شناختیم، قبلا اصل رو دیدیم، به اصل آگاهی پیدا کردیم، الان تا این تصویرش رو میبینیم، ولو این تصویر عینیت و تطابق ندارد به اون اصل ارزم به خدمت شما خارجی، ولی چون قبلا این پیدا کردیم این باعث میشه ما منتقل بشیم. پس بنابراین اون دلالت شما هم که انتقال حاصل میشه اونم زیر سوال میره. پس چرا؟ چون اون یک دور اینجا پیش میاد. الان با این تحلیلی که ما کردیم، این که از یک شبیه ما بخواییم به شبیهی که پی ببری، این متوقفه برای این که شما سابقا به اون شبیه علم پیدا کرده باشی. خب پس این انتقال و این دلالت و این حکایتگری که یک شبیه حکایتگری داشته بوده نسبت به شبیهی دیگه، این متوقفه بر اینه که علم شما به اون شبیه پیدا کرده. خب اون علم هم فرض اینه که متوقفه بر همین حکایتگری است دیگه، چون هیچ راهی دیگه نیست دیگه. شما میگید قول به شبه، میگه تمام مفاهیم ما همینن، شبیه هم، و ما دیگه هیچ راه علمی جز همین ها نداریم. خب پس من بخوام از این شبیه به اون شبیه منتقل بشم، باید من متوقف بر اینه که من علم به اون شبیه داشته باشم، و علم به اون شبیه متوقف بر اینه که اینا حکایتگری داشته باشن، میشه دور. در حالی که پس ما باید بگیم به هیچی علم نداریم. لذا میفرماید علا، اشکال دیگر این است که ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف على صدق علم بالمحكي. این فعلیت انتقالی که ما بالفعل منتقل بشیم از حاکی به محکی، که اونا بر اساس شباهت گفتن، این متوقف بر این که سابقا ما علم به محکی داشته باشیم. سابقا عرضم به خدمت جان شبیه این شخص را دیده باشیم، به او علم پیدا کرده باشیم، الان که این شخص را میبینیم به شبیهش هم منتقل بشیم. والمفروض توقف العلم بالمحکی علی الحکایه. مفروض اینی که توقف دارد علم ما به محکی بر همین حکایه هست، یعنی همین مفاهیمی که تو ذهن ما هست. بله،
همین حاضری میذاش خیلی بهتر فهمیده میشه.
کجا حاضر این میزان؟
حالا حاضر این حکایه بر همین حکایته.
بله، حالا الحکایه دیگه الف لام شما عهد ذکری بدانید. به هر حال این بخواد توقف دارد علم با به محکی بر اون حکایت، که این شیل مفاهیمی که شما میگید به عنوان شبه اینا، ما از طریق حکایت همینا ما علم پیدا میکنیم، در راهی برای علم نداریم که. پس این دور
از دوئیت این مشکل نیستش، چون دوئیتی نیست ها.
نه دیگه دوئیت نیست،
چون دو شبه دوتا چیز داریم،
اون کاملا اون ماهیت اون واقع خارجی تو ذهن شما آمده. وقتی کاملا اومده تو ذهن شما دیگه، چرا شما از طریق ای بو پی نبریم؟ خب دیگه تمام اون ماهیت اینجا حاضره دیگه. وقتی اون تمام ماهیت پیش شما حاضر شده، چرا علم پیدا نکن؟ چرا منتقل نشه؟ ولی اینجا اینکه شبیهه، فقط اونا بر اساس شباهت، اینجا تصریحی به شباهت نداره. اگه بدایه مراجعه کنید اونجا المحاکات داشت، که ما بگیم المحاکات به معنی مشابهت گفتن، ولی توی بدایه اگه مراجعه کنید اونجا متنش تصریح به شباهت میکنه که اینا گفتن شباهته و از باب شباهت انتقال حاصل میشه. خب صرف شباهت تا علم سابق نباشه انتقالی نیست، و اون علم متوقف بر همین انتقاله، میشه دور. خب اما اون قول دیگر، اون قول دیگر ارزم به خدمت شما، اونم شبهی که مگفتن شباهت ندارد، و این دقیقا همه حرف جدیدی هست. اون قول به شبه همون حرف مال جدید نیست، اونا در همون فضای این که ارزم به خدمت شما نتونستن شبهات وجود ذهنی رو پاسخ بدن، آمدن قول به شبه قائل شده. که برخی ها تحلیل مثلا میکنن میگن اصلا همین قول به شبه این همون حرف ملا صدراست که آخه این انسان جوهرون بالحمد الاولی، نمیدونم ناطقون بالحمد الاولی، حیوانون بالحمد الاولی، اینا مرادشون از شبه همین بوده. نبخوان مثلا این حرفا رو بزنن که یک شباهتی دارد اینا، اینا از همون که گفتن خب این به حمل شایی جوهر نیست، انسان نیست، حیوان نیست، اینو مثلا اینجوری تعبیر کردن. میگه به هر حال میخوام اینها در فضای همون اشکالاتی بوده که به وجود ذهنی مطرح بوده، حالا یا همون منظورشون همون حرف ملا صدرا بوده، تعابیرشون رسانه بوده، یا این که به هر حال این قول قائل شدن که حالا جدایی است، یعنی در یک قولیست که قول صدرا هم نیست و در حد همون شباهت قائل هستن، واقعا همون که ظاهر حرفشون اینه شباهت قائلند و عینیتی که ما میگیم نمیگن. اما این حرفی که آمدن میگن یک چیزهایی هست که اصلا شباهت هم نداره، حکایتگریم نداره، این طبقا این بحثای روز علم روز که خب براتور روانشناسی دیگه بطور رسمی توی غرب علم رو به صورت مادی تفسیر جایگاه علم هم همون سلول های مغزی میدونن، الان تو فضای جامعه ما همین رایجو و یه وقت هم بحث میکنی با این دانشجوها، من خودم یه وقت بحث کردم شاید یک ساعت اینا براهین آوردم با زبان ساده، دست آخر دیگه همون تو ذهنشون همینه دیگه، سلول های خاکستری و این اطلاعات اونجا ذخیره میشه، این حرفا که اینها همه قبوله به عنوان معدات،
خصوصا با این تکنولوژی های روز کمی نظریه سلول های ذهنی هم قابل فهم تر شده. وقتی میگه این اطلاعات میاد توی این مثلا میکرو رمی میکرو فلش جا میشه تو ذهنم،
هم اون اطلاعات اون علم یا علامت های بیش نیست. اگر انسانی نباشد آیا از اونا چیز فهمیده میشه؟ یعنی الان به قول تو اون حافظه کامپیوتر اینا هست، اون عالم آگاهه، نمونه علامت هایی رو بگم صفر و یک و چی و چی، بیشتر از این نیست، علم و آگاهی نیست. حالا ما براهین داریم میاریم که علم مجرد، حالا خاطر این بیان بلکه تو اون فضا هست. خب اینم باز لازمه سفسطه هست دیگه، این باز خیلی سفسطه شدیدتری هست. ولو کان کل علم مخبئا فی الکشف اما وراء، حالا اونا میگودن آقا این برحال به زبان میگفتن که ما از همینا منتقل میشیم و واقعی رو داریم میشتفیم، حالا اینا که خودشون اعتراف میکنن که اصلا اینا ما رو ما اصلا نمیفهمیم، ما قرمز و سبز میبینیم، قرمز و سبز میبینیم، یعنی من اون قرمزی رو نمیبینم. خب این هست، مشارب مختلفی هست، مثل هرمونتیک هست، هرمونتیک الان بیشتر شاید بیشتر ما تو فضای متون میفهمیم، هرمونتیک یک مبنای عامیه، مبنای عامیه و هم در فضای فهم متون مطرحه، حالا چه متون کهن که ما بیشتر تو حوزه با این قسمت درگیر بوده، شما قرآن 1400 سال پیش بفهمید، روایات 1400 سال پیش بفهمید، با ذهنیت های الان، با پیشفرض های الان، با پیش داوری های به قول اونها، تعابیر خود اونها دارن. ولی نه، هرمونتیک فلسفی این یک بحث عامیه، یعنی هر واقعیتی که شما میگه میفهمی بر اساس پیش داوری های ذهنی خودت داری میفهمی، همیشه یه عینک دو چشمت داری و این عینک نمیتونی ازشون برداری و داری همه چیز از دید اون عینک میبینی، عینک دیگه سبز سبز میبینی، امروز سبز عینک، فردا عینکت قرمز میشه قرمز میبینی، پس فردا آبی میشه آبی میبینی، و هر روزی و هر بلکه هر شاید دقیقه لحظه میگه عینک شما داره عوض میشه دائما. خب پس در نسبت به یک واقعیت فهمهای گوناگون داری و دور هرمونتیک مطرح میکنن و انسانها هم عینکهای مختلف، هم یک انسان عینکهای مختلف داره به حسب تغییراتی که میکنه ذهنیت ها و پیش داوری هاش، هم انسان ها هم هیچ وقت اینا به حق واقع نمیرسن، هیچ وقت در متون، هیچ وقت به مقصود اون نویسنده و متکلم نمیرسن، هیچ وقت هم در واقع به خود واقع نمیرسن. اینا همش همون قول و هوش ذهنیت های خودشون هستن که خواهی اینا خود اینا نقطه توجه باید بشه که اینا خودخوره. همین ایرادی که علامه میکنه به خیلی از مبانی غربی، اینا خودخوره، باید حرف خودت برای خودت فقط خوبه. شما طبق پیش داوری های خود آقای گادامر، شما پیش داور طبق پیش داوری های خودت آمدی یک یه حرف های زدی به درد خودت میخوره، به درد بقیه نمیخوره. خودت هم از نتیجه نسبیت نسبیگرا میشی طبق همین که فهمه هیچ کس برای هیچ کس ترجیح نداره. خب فهمتون برای خودت و هیچ دلیل این برای حرف آخه نیورده، فقط ادعا کرده، ادعا کرده، تحلیل کرده. متاسفانه اینه که برخی حرفهایی که اونجا فقط یه فرضیه هست، یعنی فقط اینجوری من فکر میکنم، ولی اینجا روش حساب علم و وحی منزل میشه، اینجوریه. مشکل این ارزن بخواه بعد فرضیه های اونها، یعنی اونجا که هیچ دلیل هیچ برهان چیزی طرف آمده ارزم بخیر حرفای زده و واقعا این وحی بود. خب اینا خود خودخوره،
توصیف حرف جذابی داره در مقام برهان.
بله هیچی مثلا برهان نداره ارزم به خدمت شما.
احتمال
واقعا این قرائت های متعددی که اون بند اون آقا مطرح کرد، خب این رو یک ریشش همینه، ریشه همین هرمونتیک گادامر. خب هر کسی طبق پیشنین فرضای ذهنی، پیش داوری های ذهنی قرآن میفهمه، فهمه ایش کسان برای یه ترجیح نداره، ولی بقال سر کوچه اون یه فهمی میکنه، اون میگه من اینجوری از قرآن میفهمم، اونم برای خودش معتبره، دیگرم برای خودش. الان اینجوریه. حالا به هر حال میخواد این نکته بود توجه خیلی علامه همین مبانی غرب و همین نکته اینا خودخورن، خود متناقضن. حالا همین میگه شما اینجوری گفتی اون همه چیز، همه علوم ما جهله. خب همه چیز علوم ما جهله، همین حرف خود زمین بذاره که میگی علم دیگه. خب هم بس داره همین خودش داره نقض میکنه، بس این گزاره شما کاذب است. این کاذبه، این که بگه همه علوم ما خطاست. خب همه علوم ما خطاست، خود همین گزاره شما یه خطاییست. پس این گزاره که گفتی همه علوم ما خطاست، این یه گزاره کاذبیه. وقتی این کاذب بود نقیزش صادقه، نقیزش صادق باشه یعنی به طور موجب جزئی ما علم داریم. ما علم داریم. خب دیگه باز علم ثابت شد و این دیگه نمیدونه همه ذهنیت های ما خطا باشه. ولو ولو کان کل علم مخطئ فی الکشف اما وراء، اگر هر علمی خطا بکند در کشف از ماوراء خودش لزمت سفسطه، اول اینکه سفسطه پیش میاد و ادا الی المناقضه، این منجر به مناقضه میشه. فان کون کل علم مخطئ یستوجب ایضا کون هذا العلم بالکلیه مخطئا فیکذب، چون اینکه هر علمی خطا باشد این موجب این است که همچنین خود این به نحو کلیت خطا باشه. کدوم علم؟ همین گزاره، همین که شما میگید کل علم مخطئا، این خود علمیه دیگه، چون شما ادعا میکنی به طور قاطع به عنوان علم. خب اگر کل علم مقدم، اینم مصداقشه، اینم پس ارزم به خدمت شما خطا هست. وقتی خطا بود این پس اون ارزم به خدمت شما کاذب است. فیستق نقیزو، نقیزش صادق میشه و اون چیه؟ اینی که هر این و هو و کون و بعض العلم مصیبا، بعضی از علوم مصیب هستن. خب این حرف شما عرضم به خدمت شما اینم شد خطا، نقطه مقابلش درست میشه که برقی از علوم درست هم خودش رو حذف میکنه و نقطه مقابل به نحو موجب جزئیه
نقیز موجب کلیه و این سالبه جزئیه نمیشه.
بله
کل علم ختم این کل سالب موجبه این کلیه است دیگه.
خب
نقیض موجبه.
حالا شما سالبش کنید، سالبش بفرمایید. سالبش چی میشه؟
لیس کل علم صحیح.
خب وقت موجبه الان چی میشه؟ نتیجه موجبه بگیری؟
وقتی میگم علامه با موجبه کلیه کار کرد، نقیض موجبه کلیه میشه سالبه جزئیه.
بله.
اگر ایشون میفرمود که لیس کل علم صحیح ها، نقیضش میشد بعض العلم مصیبه.
حال اون ظاهرن علامه بحث بردا روی سالبه که اون میگه هیچ علمی مصیب نیست.
آمین. یک زبان نقیض کاذبه شو داره میگه.
بله. اون عرضم به خدمت شما
اینجوری.
بله. حالا این میتونه شما این زیاد اون چیزی نداره، نقطه‌ای نداره. اون میتونه شما عرضم به خدمت شما روی سالبه پیاده کنید دیگه. اون میگه آقا هر علمی، هیچ علمی مصیب نیست. هیچ علمی متحد تا همینم خودش مصیب نیست.
نقیضش میشه بعض العلم مصیب.
بعض العلم مصیب. رو اون میتونه، رو اونم میشه پیاده کرد. خب فقط تحصل ان للماهیات وجودا ذهنیا لا تترتب علیها فی هل آثار. پس به دست آمد که برای ماهیات وجود ذهنی هست که مترتب نمی شود بر اون ماهیات فیه در اون وجود ذهنی آثار. کما ان لها وجودا خارج علامه باز مثل همون بحثای یک نظیر باز داشت تمرکز کرد رو وجود ذهنی. چرا؟ مثل کنجا روی متمرکز شد تو مثلا تو بحث وجود رابط رو وجود رابط یا وجود فی نفسه لغیره. چرا؟ چون اون طرفش دیگه روشنه این جایی که ابهام داره. الان خب وجود خارجی که همه قبول دارن روشنه، این قسمتی که روشن نیست این وجود ذهنیه. اینم که اثبات کرد و دو قسمم ثابت میشه. کما ان لها برای اون ماهیت وجودن خارجی هن که تترتب و علیا فیه الاثار، مترتب میشه بر اون بر اون ماهیات در اون وجود آثار. و تبین بذاره پس روشن شد به این بیان. چی روشن شد؟ انقسام الموجوده الی خارجی و ذهنی، تقسیم شدن موجود به خارجی و ذهنی. خب الان میبینید که چینش کلا نهایه با بدایه فرق کرد. در بدایه بعد از اینکه مدعا رو مطرح کرد، اقوال مختلف رو مطرح کرد، اونا رو نقد کرد، برای این اوورد رفت سراغ شبهات، اشکالات رو مطرح کرد و جواب داد. و الان اون اشکالات رو در ضمن فروعات مطرح میکنه. یعنی از همین بیانها نکاتی ایشون استفاده میکنه که اون نکات دیگه در حقیقت راه رو بر اون شبهات میبنده. الان بحث عرضم به خدمت شما مثلا بحث اندراج، بحث این که تحت مقوله بودن، خب یه سری اشکالات همین بود دیگه. میگفتن شما میگید که عرضم به خدمت شما، شما میگید که عین ماهیت خارجی به ذهن آمده، پس من انسانو تصور کردم، عین انسان خارجی به ذهن من آمد. خب انسان خارجی جوهر است، پس اینم باید جوهر باشه، در حالی که صورت ذهنی چی هست؟ عرضون. پس هم جوهرون و هم عرضون. یا به بیان دیگه یه اشکال دیگری که اشکال بودن این اصعب هست از اون اشکال، چون اونجا میتونستیم بین جوهر و وجود یه نحوه آشتی بدیم و قابل جمع بکنیم. طبق اون تعریفی خودشون کردن که آقا اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موجود، جوهر اینه که اگه تو خارج از ذهن تحقق پیدا کرد اون لا موجود، اون در موضوع نداره، اما تو ذهن موضوع داشته باشه مشکلی نداره. ولی اون اشکال دیگر که اصعب بود این بود که میگفتن شما میگید طبق نظر مشاع این مفاهیم ذهنی کیف نفسانی هم. خب یکی کیف، از یک طرف کیفه، از یک طرف جوهره. و عرضم به خدمت شما این مقولات، مقولات دهگانه، اینا متباینه به تمام ذاتن، نمیتونن که جمع بشون با یک دیگر. خب الان اینجا علامه میخواد بگه طبق بیانات سابق ازم به خدمت شما، اصلا اینجا اندراج نیست، چه اندراج نداریم، اصلا این مفهوم ذهنی، این صورت ذهنی، این ماهیتی که به وجود ذهنی محقق شده اصلا مندرج و داخل تحت مقوله نیست. چرا؟ از کجا اینو میگی؟ چون اندراج یعنی چی؟ اندراج و تحت یک مقوله بودن اینه که اون آثار اون مقوله بار بشه برای اون
جاستانه.
یعنی واقعا جوهر اگر مثلا آثار اولی باشد، کمالات اولیه باشد، اگر اون جوهر این جوهر باشد، اگر آثار ثانوی هست، اون آتش که تو خارج میسوزنه آتش ذهنی بسوزنه. ولی شما چی گفتید؟ اصلا وجود ذهنی رو چه تعریف کردید؟ گفتید که اصلا آثار ندارد. خب وقتی گفتید آثار نداره دیگه از همون بیان اول استفاده شد که اصلا این اندراج اینجا نیست، تحت مقوله نیست و اینجا فقط صدقه. بله جوهر برای این انسان ذهنی صدق می کند، الانسان و جوهر، انسان ذهنی جوهر، انسان ذهنی حیوان، انسان ذهنی ناطقون، همه اینا صدق می کنه. اما صدق لازمش اندراج نیست، هر صدقی مستلزم اندراج نیست، وگرنه باید بگید هر مفهومی مندرج تحت خودشه، هر مفهومی فرد خودشه. میشه این؟ عرضم به خدمت شما، یعنی این چون که هر مفهومی برخوری صدق میکنه دیگه، هر مفهومی، در حالی که اینه شما نمیدونید بگید فرد و مفهوم اینا مقابل همه، فرد یه چیزیست مقابل مفهوم، وقت به صرف صدق شما بگید این مندرج است و در چه فرد، چون فرد اندراج تحت مقوله بودن همه ملازمه همه، اگر گفتید این مندرجه یعنی فرده بونه. خب بخواهی شما به صرف صدق، بله این انسان صدق میکنه که جوهر است، ناطق است، جسم است، نامی است، صدق میکنه داشت. اما صرف صدق مستلزم اندراج نیست، وگرنه هر مفهومی باید فرد خودش باشه که قابل التزام نیست.
اول نماده جواب صدر رو گفته دیگه.
بله آره، چه دیگه میگم به صورت فروعات گفته دیگه، گفته آقا ما گفتیم آثار نداره، پس اصلا اندراج نیست، پس از همون ریشه اشکال رو ما میخوش کنیم، در همون ریشه اشکال رو دیگه جواب میدیم که اصلا نوبت اون اشکالا نرسه.
تو بدایه اول 4 تا جواب دیگه گفتن.
بله. میگم اینجا دیگه بله. وقت تبین به ما مر امور رو روشن شد با آنچه گذشت اموری. الامر الاول ان الماهیت الذهنیت غیر داخل ولا مندرج تحت المقولت التي کانت داخلتا تحتها و هی فی الخارج تترتب علیها آثارها. ماهیت ذهنیه داخل نیست، مندرج نیست تحت مقوله‌ای که اون ماهیت داخل اون مقوله است، در حالی که اون در خارج است و آثار برش مترتب است. یعنی این اندراج تو خارج داریم، این انسان بیاد تو خارج مندرج تحت مقوله جوهر هست، اما الان که تو ذهنه دیگه مندرج نیست. و انما لها من المقوله مفهومها، فقط برای این ماهیت از اون مقوله چی هست تو ذهن به وجود، فقط اون مفهومشه، صرف مفهومه. فل انسان الذهنی و ان کان هو الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالاراده الناطقه. انسان ذهنی اگرچه اون انسان جوهر است، جسم است، نامی است، حساس، متحرک بالاراده است، ناطق، لکنه لیس ماهیتا موجودتا لا فی موضوع بما انه جوهر، این آثار رو نداره، اما این انسان نیست ماهیتی که موجود باشد نه در موضوع نداشته باشد بما انه جوهر، از اون جهتی که جوهره. و اینکه ولا ذا ابعاد ثلاثه بما انه جسم، نه اینکه دارای سه بعد باشد از اون جهتی که جسمه. خب این میگید که عزم به خدمت شما ماهیت ذهنی، بعدن شما میگید مجرده، مجرد ابعاد نداره. خب پس اینا مفهومش از این آثار نیست، اینا آثار نیست. آثار رو ما قبلا هم گفتیم، آثار هم کمالات اولیه رو میگم، کمالات ثانویه. کمالات اولیه هم یعنی که جوهر حقیقتن و مصداق جوهر باشه، فرد جوهر باشه. یعنی چی؟ یعنی لامشبوم فی موضوع باشه، فرد جز باشه، یعنی داره ابعاد سگانه باشه. جز چون داره سه بعد دیگه. و ها کذا فی سائر اجزاء حد الانسان، همچنین تو سائر اجزاء حد انسان، تو همونام بگو. فلیس له الا مفاهیم ما فی حده من الاجناس والفصول من غیر ترتب الاثار الخارجیه. فلیس له، برای اون انسان نیست مگر مفاهیم آنچه که تو حد و تعریفش هست که بیان از اجناس و فصول باشد. از اون چه که در حدش وجود داره فقط مفهومش داره، بدون ترتب آثار خارجیه. و نعنی بها، قصد میکنیم ما به این آثار خارجیه کمالات اولیه. کمالات اولیه مقومات شیء رو میگن، مثل جوهریت که مقوم انسانه، مثل حیوانیت، اینا همه جزء جنس و فصلن دیگه. اون مقومات رو میگن کمالات اولیه. کمالات ثانوی اون اعراض، مثلا رنگ انسان، مثلا اعمال و کارهای انسان، اون آثار، اون میشه اعراض. پس کمالات اولیه همون مقومات ذاتیات شی، و اون ثانوی اون اعراض هست. خب ولا معنا للدخول والاندراج تحت مقوله الا ترتب آثارها الخارجیه، و هیچ معنایی برای دخول و اندراج نیست، هیچ معنایی برای دخول اندراج تحت مقوله نیست مگر ترتب آثار خارجی. اندراج یعنی چی؟ یعنی این که دو تا قید برای اندراج ما باید بگیم، یکی صدق، یکی آثار بار بشه. الان در زید خارجی هم انسان صدق می کند و هم آثار انسانیت درش هست. این زید جوهر ذو ابعاد است، متحرک به اراده هست، حساس، نامی، همه الی آخر. اینجا ما میگیم آقا زید مندرج تحت انسانه، ولی انسان ذهنی درست صدق میکنه انسان برش، ولی آثار رو چون نداره دیگه اندراج اینجا معنا نداره، فردیت اینجا معنا نداره. و الا اگر عرضم به خدمت شما اندراج این معناش نباشه و به صرف صدق شما بگید اندراج، همون لازم می آید هر مفهومی مندرج تحت خودش باشه، یعنی هر مفهومی فرد خودش باشه، در حالی که فرد و مفهوم نقطه مقابل هم هستن. شما تو المنطق خوندی گفتین آقا هر مفهومی یک فردی داره، مفهوم یعنی یه چیز، فرد یه چیزی مقابل اون. و الا فلو کان مجرد انطباق مفهوم المقول علی شیء کافیا فی فندراجی تحتها کانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحمدها علی نفسها فکانت فردا لانفسها. ببین اینا گفتم دخول تحت مقول، اندراج، فردیت، اینا همه ملازم هم دیگه هستن. اگر مجرد انطباق مفهوم مقول بر چیزی کافی باشد، یعنی صرف صدق، صرف صدق همون مراد انطباقه، صدق انطباق نه یه چیزه، صرف صدق و انطباق مفهوم مقول بر چیزی کافی باشد در اندراج اون شی تحت اون مقوله، خب مقول خود مقوله باید بگید مندرج تحت خودشه، خودش فرد خودش باشه. چرا؟ لحمله علی نفسها، الکیف و کیفون، الکم و کمون، الجوهر و جوهرون، چون هم می شود اون مقوله بر خودش. پس هم می شود، هم نشانه انطباق و صدق دیگه. فکانت فردن لانفسها، در نتیجه اون مقوله میشه فرد برای خودش. خب حالا میگه این تمامی حرفایی که ما زدیم همون حرف صدرا میشه. صدرا چی گفته؟ گفته انسان ذهنی جوهرون بالحمل الاولی، جسمون بالحمل الاولی، حساسون بالحمل الاولی، نه به حمل شایع. الانسان و ذهنی جوهرن بالحمل الاولی و لیسه به جوهرن بالحمل شایع. این میگه یعنی همون حمل اولی یعنی چی؟ یعنی آنچه که این جوهری که اینجا تو فضا یه ذهن برای انسان ثابته مفهوم جوهره، آثار جوهریت نیست. اما حمل شایع یعنی چی؟
اتحاد وجودی.
حمل شایع ازم به خدمت شما بحث فرد است، اونجایی که فرد میشود ازم به خدمت شما میشه حمل شایع. و هازا معنا قولهم، و هازا معنا قولهم، این معنای قول اونا هست که چی گفتن؟ ان الجوهر الذهنی جوهر بالحمل الاولی لا بالحمل الشایع. جوهر ذهنی جوهر است به حمل اولی نه به حمل شایع. که البته باید توجه بکنید این پاسخ صدرا ریشه هاش بلکه فراتر از ریشه هاش تو خود بیانات بو علی هست، ولی به این نحوه بیان و با این تعبیر و با این اصطلاح اونجا نبوده، شاید هنوز این اصطلاح نبوده وگرنه اونجا مثلا تعابیری خود بو علی دارد، مثل که میگه این مثال اونه، این مثال اونه، این معنای اونه، یعنی معنای اونه. علامه خیلی قشنگ اینها رو آمد با هم کنار هم قرار داد که اگه شما مثلا علامه این که ما بودیم مفهومش هست اینجا و این که بگیم مفهومش هست همون بیانه صدراست، همون بیان صدراست که میگه به حمل اولی جوهر رو نه به حمل شایع. خب این دوتا فضا رو به هم خیلی زیبا به هم رسون و شما برید تو فضای مثلا بو علی رو مطالعه بکنید، اینا میشون هم که همین حرفا رو ازم به خدمت شما.
تعبیر اندراج و انطباق نمال علامه صدرا هم داره.
حالا من ارزم به خدمت شما اینها رو توی بدایه عبارت صدرا رو آورد، همین تعابیر من اینجا
متن صدرا رو به اندراج انطباق داشت.
بله
اونجا این متن صدرا رو آورد، اندراج انطباق کلمات صدرا بودش.
بله خب اونجا میگم دیگه این عبارت صدرا رو آورد ازم به خدمت شما.
فرمود وجود
ذهنی
از زمان
صدرا
هست
مستقل
شده
یا قبل ترش؟ نه وجود ذهنی رو نگفتم، وجود ذهنی به این نحو تقسیم که بخوایم بگیم از وجود و اما تعبیر وجود ذهنی ظاهرا اولین کسی که به کار برد فخر رازی بود، بعد به صورت تقسیمی که الوجود اما ذهنیون و خارجی خواجه به کار برد اولین به این صورت. پس ولی اون ریشه هاش بود، این تعبیر نبود، ولی ظاهرا فخر رازی تعبیر وجود ذهنی ایشون اول به کار برد، تو ذهنم اینجوری هست. ولی تقسیم که بشه الوجود مثل علامه که اومده الوجود اما ذهنیون و اما خارجون، اینه تو همون کشف المراد هست، از خواجه هست
اونجا.
بله اونجا از خواجه ارزم بخدمت
در کلمات بو علی باب نداره ولی اشاره هایی داره در رد قول به حال.
بله بله
پشت بو علی اشاره کرده به وجود دهی در رد قول به حال. حالا فصل 5 مقاله اولای الهیات شفا
متوجه نشدم یه بار دیگه.
مقاله اولای الهیات شفا
خب
یه اونجا در رد قول به حال از وجود ذهنی بحث کرده.
بله به محتواها هست، من خودم ازم به خدمت شما برای یک مقاله مانندی نوشتم همین که در حقیقت مال بو علی رو فقط البته مال بو علی رو نوشتم که بو علی تمام این چیزایی که ما الان داریم از تعریف وجود ذهنی با همون مؤلفه هایی که ما داریم که مفهومش هست آثارش نیست و اشکالات در زمان بو علی مطرح بوده. توجه دارید اشکالات در زمان بو علی مطرح بوده و پاسخهای بو علی به این. من اونجا در حقیقت خواستم همین نکته رو بیام تبیین بکنم که بیان بو علی همون بیان صدراست ارزم به خدمت شما و فقط اصطلاحات به این نحوه شسته و رفته و اینها. خب بله وقت اون در زمان بو علی اصطلاح نبود. خب این ارزم به خدمت شما. بعد اینجا یه اشکالی رو جناب علامه مطرح میکنن، میگه خب شما چه فرمودید؟ شما گفتید که اینجا این انسانی که تو ذهن ما هست این فرد انسان نیست، فقط یه مفهوم انسانه، مفهوم به تعبیری فرد جوهر نیست، بلکه فقط از جوهر مفهومش داره. میگه خب این مگر شما ببینید منطق مراجعه بکنید، اینا گویا اینجوری فهمیدن که ارزم به خدمت شما فرد ذهنی رو میخواد میگه شما از منطق مراجعه بکنید، اونجا میبینید که میان قضیه را تقسیم میکنن به اعتبار موضوعش به چی؟ به قضیه ذهنیه خارجیه حقیقیه. میگن ذهنیه چیه؟ اونی که ازم به خدمت شما حکم رفته روی فرد ذهنی، اینجوری تعریف کردن که افرادش فقط تو ذهنه. مثال هایی که میذارن وقت چی مثال هاش برای ذهنی؟
گفتن
بله؟ نه حالا همین جالبه، حالا همین جالبه. مثال هایی که دادن اینه، مثلا گفتن کل اجتماع نقیزینه، هر اجتماع نقیزین این مغایره با اجتماع ضدینه، یا هر جبل یاقوتی این ممکنه. خب این اجتماع نقیزین تو خارج که نیست که، پس این تو ذهنه، این فردش در ذهنه. یا جبل یاقوت ارزم به خدمت شما، این گفتن فرد تو خارج که ما جبل یاقوت نداریم که، وجود نداره دیگه، فرض اینه که وجود نداره. گفتن ارزم به خدمت شما چیه؟
فرد
ذهنی. علامه میگه اینها چی؟ اینها تسامح برای یاد گرفتن تعلیم. حقیقتش میدونید چیه؟ اینجا قبلن هم خود بیان علامه به همین سمت سو رفت دیگه، در مورد این معدوم ها چی میگفت؟ علامه گفت که واقعیت برایشون عقل ما فرض میکنن، یعنی اینجا نیست که بحث یک فردی برای این معدوم فرض میکنه، ولی حکم رو اون فرد فرضی میبره روی فرد فرضی
ضروری.
بله این فرق میکنه با اونجایی که شما بگید حکم رفته رو مفهوم، رو مفهوم ازم به خدمت شما نمیخواد بگیم هر جبل یاقوتی هر کوه یاقوتی ممکنه، ما مفهومشو به نمیگیم که، به اعتبار مصداقش میگه. کدوم مصداق؟ مصداق تو خارج نداره، مصداق و فرضیشو داریم میگیم. بعدم اونجا بین اون اجتماع نقیزه، اگه شما میگفتید که اجتماع نقیزه غیر از اجتماع ضدین، خب میتونید اینو ببرید تو فضای چی؟ مفهوم. واقعا این مفهوم اجتماع نقیزه مغایرون به مفهوم اجتماع ضدین، ولی تعبیر چیه؟ مثال هر اجتماع نقیزه، یعنی اینجا مصداقی دیدی، مصداقی دیدی، یعنی انسان و لا انسان، یعنی فرس و لا فرس، حجر و لا حجر، کل که میاری ناظر به مصادقه. خب اونجا کدوم اونجا بس بحث رو مفهوم نیست، اون فرد فرضی. خب فرد فرضی یعنی شما فرض میکنی تو خارجه، یعنی فرض میکنی این جبل یاقوت کوه یاقوت تو خارجه، میگید ممکنه، فرض میکنید این اجتماع نقیزه این مصداق اجتماع تو خارج تحقق داره، بعد رو اون میگه این اجتماع نقیزه اجتماع انسان و لا انسان با اجتماع سفید و سیاه فرق میکنه. پس اونجا باز میره بحث، اما این بحثی بحث اعتباری است طبق بیانات علامه. بعدم باز تو خارجه، بحث رو خارجه، یعنی یه عقل اعتبار میکند فرد را برای چی؟ برای ارزم به خدمت شما
ظاهرش اینه که علام حرف منطقی ها رو پذیرفته، یعنی اشکال رو پذیرفته.
بله نه اشکال این خب
این جواب شما رو نمیده، جواب شما اشکال رو اصلا نمیپذیره، میگه اشکال وارد نیست چون اصلا بس در افراد ذهنی نیست. علامه که اشکال رو پذیرفته میگه این مصامت هست.
خب مصامت حقیقتش چیه ارزم به خدمت شما؟ حقیقتش اینه، یعنی تعبیر مصامحیه ولی حقیقت داره دیگه، شما بالاخره این گزاره صادقه یا کاذبه، اگه صادقه به حقیقت، به حقیقت چی؟ اون واقعیت فرضی، همون نه همون بحثای نفس الامر،
افراد ذهنی معنا کنه.
بله
بله، منظور منطقی افراد ذهنیه، ولی افراد ذهنی با تسامح.
خب دیگه الان تعبیر ذهنی تسامح دیگه، چرا تعبیر ذهنی تسامح؟ مراد از ذهنی چیه؟ یعنی اون افراد فرضی که تو خارج فرض میشه، تو خارج اعتبار میشه، تو خارج اعتبار میشه. یعنی ما یک ببین، یک زید خارجی هست واقعیه، ارزم به خدمت شما، یک یه چیکار بگه، یک کوه از یاقوت هم تو خارج فرض میکنه. خب شما این تو خارج اعتبار کردی، ناظر به خارجی، یا اسم اینه بذاری فرد ذهنی، مسامحه نیست؟ خب ولی برای که میگه تعلیم آسان بشه و بتونن تفکیک بکنن بین اون قضایای خارجیه که فرد محقق داره، فرد محقق داره، یا بین قضایای حقیقی که فرد چیه، احمد از محقق و مقدر، بتونن بین اینا تفکیک بکنن، اسم اینه گذاشن ذهنی. وگرنه اینم ناظر به خارجه، اینم ناظر به خارجه. اما خارج چی؟ با خارجی چه فرق میکنه؟ اون خارجی واقعی است. هر انسانی ناطقه، اون هر انسانی ناطقه رو مصداق چیه؟ زید و بکر و عم که تو خارج وجود دارن، تحقق واقعی دارن، نه به اعتبار من، نه به فرض من. اما این میگه هر اجتماع نقیضینی غیر از اجتماع ضدینه، اینم شما ناظر به خارجی. خب بعد بخواید بین این و اون جدا بکنی، چجوری جدا بکنی؟ اینجا برو مفهوم و بحث نبرد، اگه شما رو مفهوم میوردی درست، اگه میگفت اجتماع نقیده غیر اجتماع زده اینه، خب بودیم بحث مفهوم میاد، بحث رو خارج داریم میکنه رو مصداق خارج. اما مصداق خارجی فرضی، خواستن اینو از اون خارجی جدا بکنن، اسمش رو دوشن ذهنی. خب برای تسمیه هم که ادنا مناسبت کافیه دیگه، همین که بلاخره به اعتبار ذهن تو خارج فرض میشه. و اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیه، اما اینکه منطقی ها آمده ان افراد را به ذهنی و خارجی تقسیم کردن، کجا؟ اونجا که حملیه موجبه را گفتن به اعتبار وجود موضوعش به سه قسم تقسیم میشه، یا ذهنیه هست، یا خارجیه، یا حقیقیه. و تعریف کردن ذهنیه را به اینکه حکم در اون بر افراد، بر افراد موضوعش هست، بر افراد حکم، اون افرادی که موجودن در ذهن فقط. خارجیه چیه؟ حکم بر افرادی است که موجود تو خارج هستن، موجود تو خارج محقق. حقیقیه بر افراد نفس الامریه، یعنی چی؟ یعنی محققه و چه محقق چه مقدر. کل ما انتاهر، کل ما انتاهر، این همه آبایی که موجوده ها دیگه، آبایی که بعدن در آینده به وجود میاد چی؟ اونا انتاهر نیست؟ نه، هر آبی چه موجود الان وجودش محقق است، چه مقدر است، مفروضه.
اینجا شهید مطهری اشکالی ملاحالی داره، من یادم نیست
و
میگه ملاحادی حقیقیه رو قیل از حقیقیه ابو علی گفته.
حالا او حقیقیه، خب خود تو حقیقیه در تفسیر حقیقی اختلاف هست. برخی هم مثلا میگه حقیقیه قضیتون شرطیه، انکان ما اون فتاق قضیه شرطیه. حالا به هر حال اون چیزی که ظاهرن به طور مشهور و معروفه، همین میگه قضیه حقیقیه افراد موضوعش عام است از محققه و مقدره. چه بعد الان اینجا خب ما همون بیان ملا هادی رو هم اگه ملا هادیه بعد
میشه که این ملا هادی بیان بو علی آدم نیست که شاید متحری اشکال میگیره که میگه این همون خارجی است.
بعد
حقیقی ملا هادی رو میگه همون خارجی است، ولی حقیقی بو علی رو میگه حقیقی است. ما یاد نمیستم.
خب این میگه فمبنیون علی المسامحه، این مبنی بر مسامحه. چرا؟ چون میگید افراد ذهنی، اما ناظر به چی هستید؟ ناظر به خارجی، یعنی فرض کردید یک کوه از یاقوت تو خارج هست، میگید اون ممکنه، فرض کردید یه اجتماع نقیضه نیست چون در خارج هست انسان لا انسانی فردی برای او در نظر گرفت، اون با اجتماع ضدین، با وجود سیاه و سفید با هم جمع میشن، با چیه؟ با هم غیر هم هستن. این رو تو ناظر باز به خارجی، ولی خب بخوای اینا رو بخوای برای این متعلم بخوای جدا بکنی بین اون خارجی که افرادش غیر فرضیه غیر اعتباری، با این دیگه اسمش رو گذاشتن ذهنی. این فمبنی و علی المسامحه تسهیلا للتعلیم، مبنی بر مسامحه است برای اینکه اون تعلیم را بیان چیکار کنن؟ آسان بکنن. خب و صلی الله علی محمد و آله.